دوستان عزیز، در این بخش از برنامه خانه قرآن با عنوان درس آداب و اسرار و آموزش و توسعه فرهنگ نماز در خدمت شما هستیم به کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین سید جواد بهشتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت خواهران و برادرانی که برنامه درس هایی از نماز رو گوش میکنن سلام عرض میکنم و از همه التماس دعا دارم. دعا کنید که این گفتگوها موجب خیر و رشد و نور و به دور از هر آفت و آسیبی باشه انشاءالله. رسیدیم به اذان. اذان مدتی بود مسلمان ها نزد پیامبر رفت آمد میکردن، میگفتن مسیحی ها برای فراخوان و اجتماعشون یه علامتی دارن به نام ناقوس، یهودی ها هم یه علامت دیگری دارن به نام تبل، زرتشتی ها برای فراخوان از آتش استفاده میکنن، ما مسلمان های آرمی یه نشانی یه نمادی باید داشته باشیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود باید از آسمان دستورش بیاد. یه روزی استراحت میکرد پیغمبر، سرش بر دامن امیر المومنین علیه السلام بود که جبرئیل نازل شد و اذان را آورد. اولین کسی که پس از پیامبر اذان را آموخت امیرالمؤمنین بود. پیغمبر چشمشو باز کرد و فرمود علی جان شنیدی؟ عرضه داشت بله یا رسول الله. یاد گرفتی؟ بله یا رسول الله. فرمود برو بلال رو خبر کن و اذان را به او بیاموز. او باید مؤذن من باشد. که در این حرکت پیامبر خیلی حرفه. چرا این شخصیت رو انتخاب کرد؟ بلال آیا میخواست به برده ها شخصیت بده؟ آیا میخواست به سیاهان شخصیت بده؟ آیا میخواست به کتک خورده ها و کسانی که در انقلاب زجر کشیدن کرامت قائل بشه؟ آیا میخواست متکبران را سیلی بزند؟ آیا میخواست بفرماید ایمان و تقوا شاخص هستند؟ حرفای زیادی پیغمبر با این کارش میخواست بزنه و تا پایان عمرش فرمود فقط بلال باید اذان گوی من باشه. گاهی که به سفر جهاد یا سفر دیگری میرفت بلال رو همراه خودش میبرد، در شهر مؤذن دیگری را میگماشت. اذان چیه؟ اذان سرودی است سکوت شکن، موزون، کوتاه، پرمحتوا، سازنده که در بردارنده اساسی ترین پایه‌های اعتقادی مسلمانان است. یادم نمیره چند سال قبل نمایندگان همه ادیان در سازمان ملل متحد جمع شدند. 700 نفر فکر کنم بودند. از ایران هم یه گروهی به سرپرستی آیت الله جوادی آملی و همراهی آقای دکتر حداد عادل حضور پیدا کردن. من خودم بعدها این رو از آقای دکتر حداد از طریق رسانه شنیدم که میخواستن افتتاحیه‌ای رو داشته باشن برای اجتماع نمایندگان ادیان، همه ادیان، ادیان آسمانی و زمینی. بالاخره تصمیم گرفتن افتتاحیه رو بدن مسلمان‌ها. مسلمان ها هم نمایندگانشون نشستن فکر کردن چه مراسمی، چه حرفی بزنیم. به این نتیجه رسیدن که یک سیاهی اذانی بگوید، یادآور اذان بلال حبشی و افتتاحیه مجمع نمایندگان ادیان در سازمان ملل با اذان شروع شد. حدیث داریم تنها سرودی که از زمین به آسمانیان میرسد اذان است. اذانگوها در روز قیامت با قامتی بلند، بلندتر از دیگران وارد محشر می شوند. افتخار می کنند به اذانگو بودنشون. اذان صدایی است که طبق حدیث شیطانها را به فرار و دلهره وامی دارد. سفارش شده در خانه ها پسرها نماز بخوانند. سفارش شده در خانه ها پسرها اذان بگویند، پدر مادرها تشویق کنند اونها رو. الان مجتمع هایی که در ایران کم نیست، هزاران هزار مجتمع داریم، اگر صدای نوجوانهای پسر به اذان بلند بشه من گاهی قصه میخورم، میبینم مسابقات اذان هم بین دانش آموزان هست، اما ازشون میپرسم تو خونتون اذان میدید؟ میخندن، میگن نه رسم نیست. به ما میخندن مثلا. اذانگویی در جامعه ما کمه. حدیث داریم در آخر الزمان یه روزگار میرسد که مردم اذان گفتن را ترک میکنن و به عهده طبقات پایین میگذارن، آر میدانن اذان گفتن رو. امیرالمومنین علیه السلام افتخار میکرد به این که بنده خداست، خودش اذان میگفت. اذان بگوییم، فرازهایی که در اذان هست 4 مرتبه الله اکبر. الله اکبر از شعارهایی است که در صدر اسلام قوت میبخشید، قدرت میبخشید، وحدت میبخشید. در هنگامه شادی و غم اذان میگفتند، در پیروزی ها اذان میگفتند. دشمن که حمله میکرد مسلمان ها کم بودند، با الله اکبر به خودشون روحیه میدادند. الله اکبر، خدا بزرگ است، بزرگتر از هر کس، هر چیز، هر چه وصف شود. اشهد ان لا اله الا الله. 3 فراز اذان گواهی دادن است، یعنی مسلمان ها هر روز و هر شب اعتقادات خودشون رو به زبان جاری میکنن، هم به خودشون تلقین میکنن، هم برای دینشون تبلیغ میکنن، به دیگران اعلام میکنن. خجالت نمیکشه بگه من مسلمانم، آی مردم دنیا بدونید من مسلمانم، به خدای یکتا عقیده دارم، به پیامبر اسلام عقیده دارم، به امیرالمؤمنین و ولایتش عقیده دارم، با صدای بلند، چون ذکرها رو به ما توصیه شده با صدای متوسط، نه خیلی آهسته نه خیلی بلند. اما بعضی از ذکرها که حالت شعار داره مثل اذان یا تکبیر با صدای بلند. امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد اذان میگفت به اعلا صوته، یعنی به بلندترین صدای خودش. إليك افتهالي وفيك الرجاء ومني دعائي ومنك الكرم إذا ساء حالي وضاق الفضاء وجدتك يا رب فيما ألم إليك افتهالي مایه تأسف بعضی از همسایه های مسجدها گلایه می کنن. با اینکه صدای اذان هم صدای نرمیست در صبحها، شاید تا چند خونه هم اونورتر نمی ره. چرا اون مساجدی که صدای گوشخراش داره یا اذیت کن داره باید صدا رو آرام کنن؟ اذان باید در جامعه اسلامی شبانه روز چند بار منتشر بشه. بعد در 3 فراز میگوییم حی، یعنی خود و دیگران رو به نماز سفارش میکنیم. حی علی الصلاه، بشتابید به سوی نماز. حی علی الفلاح، بشتابید مسلمان ها به سوی رستگاری. حی علی خیر العمل، بشتابید به سوی بهترین کار. باز میگوییم الله اکبر، الله اکبر، و با کلمه توحید که در حدیث داریم هیچ چیزی در روز قیامت وزنه اعمال صالح رو بیش از لا اله الا الله گفتن سنگین نمی کنه. اذان به پایان میرسد. اذان خیلی دوست دارم که در این برنامه زندگی نامه اولین مؤذن اسلام رو هم ولو دقایق کوتاهی فرصت هست برای شما نقل بکنم. شاید یه فیلم ساز این برنامه رو بشنوه و بره اون رو تبدیل به فیلم بکنه. از اینجا شروع میکنیم که لشکر ابرهه وقتی به خانه خدا حمله کرد، با لشکریان خدا تارمار شدن. یه تعدادی گفتن از اون لشکر تونستن فرار بکنن. روستاها و شهرهایی که بین راه بودن خبر متلاشی شدن لشکر ابرهه رو شنیده بودن و شنیده بودن یه جمعی هم فرار کردن، می اومدن تو مسیر راه قرار می گرفتن، یه ضربه‌ای به اونها می زدن. تا اینکه یه روستایی در بین راه بود، تو اون روستا مرد زندگی می کرد به نام مرد خوششانس. تو اون روستا اسمش به خوششانسی سر زبانها افتاده بود. این مردم اومده بود تو مسیر لشکر شکست خورده ابرهه. اون قافله رسید و جلوش یه شتر بود، روی شتر کجاوهی بود، افسار شتر هم به دست برده سیاهی. این مرد خوششانس به همشهریانش گفت این سهم من از غنایم. بقیه هم گفتن قبوله. این شتر آورد و نرسیده به خونه گفت ببینیم تو اون کجاوه چیه. اون پرده کجاوه رو کنار زد و دید یه دختر زیبا رو نشسته. ازش پرسید تو کی هستی؟ گفت من حمامه اسمم هست، یعنی کبوتر. کی هستی؟ گفت دختر برادر ابرهه هستم. مرد خوششانس هم این خانم زیبارو و اون شتر و اون برده سیاه رو آورد به خانه خودش. همسرش وقتی نگاهش افتاد به این دختر زیبا خلقش تنگ شد و گفت خانم ناراحت نباش، من اینو میخوام ببرم فردا مکه بفروشمش، با پول او زندگی خودمون رو سامان بدم. فردای اون روز اون دختر آورد مکه. یه ثروتمندی بود در مکه به نام خلف، به او گفت یه چنین چیزی برات آوردم میخری؟ اونم گفت بله که میخرم. چقدر میفروشی؟ به تفاهم رسیدند و پول دختره رو داد به مرد خوششانس. مرد خوششانس داشت خداحافظی میکرد، گفت ببخشید میخواد چیکار کنین دختره رو؟ گفت به تو چه؟ تو دیگه فروختی، میخوام بکشمش، به بدترین شکلی میخوام دستور بدم شکنجهش بکنن تا انتقام ابرهه رو گرفته باشه. گفت بابا این دختره که گناهی نداره، اگه مرد بودی باید با ابرهه میجنگیدی. گفت تو دیگه فضول نکن. خب آقای خلف بردگانی داشت. رئیس بردگانش جوانی بود به نام رباح. رباح او رو صدا زد، در کوهستان زندگی میکرد. به او گفت این دختره رو امروز ببر و هر صبح و شام او رو تازیانه بزن تا بمیره. رباح هم گفت باش. غروب هنگام بود که آقای رباح با حمام خانم رسیدن کوهستان، اونجا کشاورزی میکرد. یه خیمه ای هم داشت در اون زندگی میکرد، زندگی ساده ای داشت. به خانومه گفتش که شما برو تو خیمه بخواب، منم تو سینه کش کوه میخوابم تا ببینیم چی میشه. هیچ کدوم خوابشون نمیبرد، دختر خوابش نمیبرد. میگو ما چی فکر میکردیم چی شد؟ فکر میکردیم این سرزمین رو فتح میکنیم و یمن گسترش پیدا میکنه و اما شکست خوردیم. خوابش نمیبرد. رباح هم به ستاره ها نگاه میکرد و برده درستکار امینی بود. گریه میکرد، گفت خدایا یه عمری من پاک بودم، الان وقت آلوده شدنم رسیده، این دختره نزدیک منه، کمکم کن پاک بمانم. بالاخره هر دو خوابشون برد. فردا صبح آقای رباح آمد پیش خانومه و گفت من یه جایی رو برات آماده میکنم دورتر از اینجا، تو اونجا زندگی کن، منم برات غذا میارم. هرچیم فکر کردم نه نباید من به تو بزنم، البته اگر ارباب اومد بگو به من میزنه. 6 ماه از این ماجرا گذشت، مهر این برده سیاه آمد در دل اون دختر زیباروی کاخ نشین و پیشنهاد ازدواج داد، خانم به آقا، و بر اساس همون آداب و رسوم اون وقت با هم ازدواج کردند. و شاید 9 ماه گذشت، آقای خلف پسردار نمی شد. نذر کرده بود اگر صاحب پسر شود یه جشن تولدی برای پسرش بگیره و همه اهل مکه رو دعوت بکنه. یه پسری پیدا کرد به نام امیه، امیه ابن خلف، جشن تولدی براش گرفت. یکی از دعوت شوندگانم رباح، رئیس بردگان بود. رباح اون شب خیلی دیر آمد. ارباب ازش پرسید تو آدم منظمی بودی، چرا امشب دیر آمدی؟ گفت آقای ارباب شما دیروز پریروز چه احساسی داشتی؟ گفت دیروز پریروز در انتظار تولد یک فرزند بودم. گفت خب من امروز هم چه حالتی دارم؟ فردای اون روز در اون کوهستان پسری به دنیا آمد که نامش را بلال گذاشتند. بلال امانتداری و پاکدامنی را از پدر، سواد و علم را از مادر به ارث برد. روزگاری گذشت، خلف از دنیا رفت، به جایش پسرش امیه جاش رو گرفت. ربا هم رفت، به جاش پسرش شد رئیس بردگان. یه روزی آمد مکه، دید یه جوانی رو خوابوندن شلاق میزنن. از یه نفر پرسید این کیه؟ گفت او عمار یاسر است. گفت چرا کتریش میزنن؟ گفت او مسلمان است. پرسید مسلمان چیه؟ گفت مگه نشنیدی یه پیامبری تازه ظهور کرده به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم. گفت آدرسشو میشه به من بدی؟ گفت بله، مثلا خیابون کجا، کوچه چند، پلاک چند، نصف شب باید بری، سریه. اون شب بلال بر نگشت به کوهستان و اون آدرس رو پیدا کرد و وقتی در زد خیلی زود در بروش باز شد و آمد خدمت پیامبر و اسلام را شنید و پذیرفت. و اربابش وقتی شنید اون مسلمان شده آمد سراغش، گفت خبر مسلمانی تو در شهر پخش شده، میدونم شایع است تو مسلمان نشدی، یک هفته به تو وقت میدم. گفت نه، یک هفته وقت نمیخواد، من مسلمان شدم، هر کاری میخوای بکن. و چه نقشه هایی امیه برای شکنجه بلال ریخت که الان فرصت گفتنش رو نداریم. دستور داد در میدان شهر لباسهاشو از تنش در بیارن، تمام بدنش رو شیره خرما بمالن، یه پارچه توری روی بدنش بکشن، کندوهای زنبور رو زیر اون تور رها کنن. بعد از لحظه ای تمام بدنش رو گزیدن، آب صورتش ریختن، به هوش آمد، ریگهای داغ بیابان رو آماده کردن، به دستهاش تناب بستن، از صورت این بدن تاول زده رو روی این ریگها می کشندن و او هرچه بهش می گفتن بگو سنم یعنی بت، می گفت احد یا می گفت صمد. یادش گرامی باد، انشاءالله روزگاری برسد در همه جای جای جهان پرچمهای لا اله الا الله و محمد رسول الله به اهتزاز درآید. خدا نگهدارشون.
دوستان، از برنامه خوانی قرآن عنوان درس آداب و اسرار و آموزش و توسعه فرهنگ نماز رو تقدیمتون کردیم توسط کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین سید جواد بهشتی.
عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. إذا كنت في نعمة فرها فإن